بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران در جلسه گذشته آغاز شد. آیه 148: فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخره والله يحب المحسنين. چهار تا مطلبم به نظرم در ذیل این آیه گفته شد. ادامه بحث رو با ادامه آیه فآتاهم در جلسه گذشته برای تبیین این آیه رجوع کردیم به آیه قبل. آیه قبل رو ملاحظه کردیم و اون نکات رو در ذیلش گفتیم. امروز از خود آیه 148 که کلمه آخرت درش آمده و آیه ایست مربوط به معاد و اشاره داره به معاد، با موضوع معاد در قرآن با همین نگاه که هر آیه‌ای که یه لفظی داره که گزارش از قیامت میده اون رو بهانه قرار بدیم، هم مباحث معادیشو بگیم و هم مباحث دیگری که از ادبیات و غیر ادبیات هست. فآتاهم، اولین مطلب در خصوص این فآتاهم فا هست، فای تفریع، فای نتیجه، نتیجه کار مؤمنین و صالحین در آیه قبل. آتا فعل ماضی باب افعال از ماده عطا به معنای آمد، وقتی میره تو باب افعال متعدی میشود به معنای آورد. عطا آمد، آتا یعنی آورد. همونطور که در ذهبه میگیم ذهبه رفت، اذهبه برد، نقطه مقابل همین عطا آتا ذهبه و اذهبه هست. ذهبه رفت، اذهبه برد. اینجا هم آتاهم یعنی آورد. در این آیه شریفه دو مفعولی به کار برده شده. آتاهم ثواب الدنیا. آتاهم، هم مفعول اول، ثواب الدنیا مفعول دوم. طبق معنای ظاهری آیه باید اینطوری معنا کنیم: پس آورد آنها را ثواب دنیا. یه اصطلاحی است تو عرف ما خیلی شنیدیم، میگن آورده چقدره تو تجارت، یه آورده، آورده. این آورده چقدره تو این ترجمه این آیه شریفه میشه اینو لحاظ کرد. آورده خدا برای مؤمنین و مؤمنات صالحین و صالحات، آتاهم. این پس بنابراین کلمه آوردن یعنی از یه خزانه یه چیز رو برداری بیاری به کسی بدی. حالا آتاهم که معنی اعطا میگیریم ها، همون اعطا دادن، بخشیدن، عطا کردنه، اما این لفظ به کار برده شده که حکایت از یک تجارتی میکنه، تجارتن لن تبور، که اینها وقتی این شکلی هستن ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا، که در جلسه قبل خوندیم، وقتی چین آدمایی هستن بنابراین خدا براشون آورده داره، یه تجارتی است. از اعطا استفاده نشده که این اصلا لطافت این شکلی هم توش باشه، اینجا استفاده نشده، اینجا از آتا استفاده شده. معمولا رفقا در مسائلی که خیلی کلان هست، معامله است بین العبد و بین الله تبارک و تعالی، تو قرآن این شکلیه، اونجا از کلمه همین کلمه استفاده میشه، ربنا آتنا، میگه اعتنا. این آتنا بار داره توش، یعنی حکایت میکنه از یک گردونه گسترده که بین انسان و بین خالق برقراره، یک چرخه دامنه داریست. از این باب این کلمه به کار برده شده، دو مفعولی هست و میشه البته تو این ترجمه مفعول اولشو حرف جر درش معنا کرد، آتا هم این ترجمه سلیس البته یعنی خداوند به اونها داد، آتا هم یعنی آتا بهم، با در تقدیر برای ترجمه سلیس داد به آنها ثواب دنیا رو، و الا با اون بیانی که ذکر شد نیاز به دو مفعولی است. اگر کسی شبهه کنه از این باب گفتم بابیاد، چون استعمال این لفظ در باب افعال یک مفعولی غالبا استعمال شده، دو مفعولیاش حرف جر داره، اینجا حرف جر نداره تو لفظ، تو عالم معنا میتونیم با در تقدیر بگیریم یا لام در تقدیر بگیریم که مفعول اولش بشه با واسطه. عطا وقتی که میره باب افعال یک مفعولی میشه تو لغت، اینجا دو مفعولی به کار برده شده. برای اینکه مشکل دو مفعولیش رو حل بکنیم، هست چنین اتفاقاتی تو قرآن که یک مفعولش حرف جرش مقدره، تو ادبیات هم داریم منصوب به نزد حافظ، منصوب به نزد حافظ اونجایی که مفعول قرار میگیره ولی در باطنش حرف جر داره. این مطلب اول. مطلب دوم، هرگاه دعا با معرفت از انسان سر بزند که ابعاد اعتقادی و اخلاقی و رفتاری انسان میزون باشه، مطابق با شریعت و عقل باشه، مستجاب شدن دعا قطعیه. از این فای فآتاهم بعد از چی آمده؟ بعد از معرفت هایی که در آیه قبل بود. معرفت ها چی بود؟ چهار چیز رو اونا از خدا میخواستن. ببینید، یک مغفرت و عفو پروردگار رو. این چرا؟ بر پایه چه معرفتی بود؟ بر پایه این که عبد همیشه خودش رو در پیشگاه خالق و مولا مقصر میدانه. لا تخرجنی من التقصیر، تو دعا. این اولین حرفشون این بود دیگه، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. دوم، عدالت در رفتار. اسرافنا فی امرنا نقطه مقابل عدالت، طلب عدالت در رفتار که موفقیت در اعمال رو به دنبال داره. سوم، ثبات قدم و ثبت اقدامنا. این نکات معرفتی است تو آیه قبلی. دعای این شکلی، دعای با این هسته های معرفتی که درونش هست، ثبت اقدامنا، ثبات قدم که رمز به نتیجه رسیدن انسان هست در کارهای خوبش. چهارم، پیروزی بر دشمنان و انصرنا علی القوم الکافرین. این چه معرفتی است؟ انسان رو به خدا در مقام عبودیت و بندگی علاوه بر این که مقتضی آفرینه، دنبال رفع مانع هم هست. مانع چیه؟ دشمنه، کفره. انسان از خدا بخواد توفیق رفع مانع را. خب با این چهار گزینه معرفتی، اینایی که میگن ربنا، باید پشت سرش خدا بگه فآتاهم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، استجابت دعا در نظام قرآنی و معرفتی شریعت اسلام و مکتب پیامبر و اهل بیت علیهم صلوات الله، دو تا پاداش رو به دنبال داره، هم دنیا هم آخرت. یعنی دعای بر پای معرفت اگر مستجاب بشه، هم دنیا درش هست هم آخرت. با این نگاه اینطور نیست که دعاهایی که ما از خدا میخوایم فقط آخرتی باشه. نه، دعای ناب هم دنیای خوب هم آخرت خوب. و اون نگاهی که دین اسلام و شریعت نبی مکرم اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام معرفی میکنن همینه، هم دنیای خوب هم آخرت خوب. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم کلمه ثواب. ثواب از باب فعل یفعلو، ثواب یثوبو، میشه ثاب یثوبو، ثاب یثوبو ثوبن و ثوابن. اسم مصدر، ثوبن مصدره، ثواب اسم مصدره. به معنای ثاب یثوبو به معنی رجع یرجعو، به معنی رجوعه، به معنی بازگشت. در قرآن هم به کار برده شده مثابه، آیه 125 از سوره بقره داریم، اذ جعلنا البیت مثابتا للناس، ما کعبه را محل رجوع مردم قرار دادیم. محل رجوع یعنی چه؟ یعنی این مسلمان ها، مؤمنین، اهل عبادت به اینجا مراجعه کنن، زندگی خودشون رو تنظیم کنن با انجام دادن حج. محل رجوع یک نوع رجوع الالله هست، انا لله و انا الیه راجعون. حج این آیه شریفه تو همین دنیا هنوز زنده هست، در حق حاجی جاریه، انا لله و انا الیه راجعون. مثابتن للناس یعنی مرجعن، محل رجوع، هر جا به مشکل برمیخورن بیان اینجا مشکلشون رو حل کنن. این برای بحث حج هم خیلی قابل استفاده است در بعد سیاسی اجتماعی حج. خب بنابراین ثواب دنیا آتاهم خداوند متعال عوض این حالت خوش اینها تو وادی معرفت از خدا چیزی میخوان، به اینا هم ثواب دنیا میده. ثواب دنیا یعنی محل رجوع خاص. رجوع به چی؟ رجوع به ارزش ها. ببینید هرگاه ما خوبی به ما برسه، لله تبارک و تعالی، آیات قرآن روایت هم زیاده، هرچه خوبی است مال خداست، هرچه بدی است مال خودتونه. ها بنابراین اگر ثواب میده یعنی بازگشت به همون حقیقت هستیه، خیر. ما آفریده شدیم برای خیر، باید برگردیم به سوی این خیر. ثواب دادن، ثواب یعنی بازگشت به اصالت خودت. مثل کلمه عیده، عید رو میگن بازگشت به خیشتن خیش. ثواب اینطوریه، یعنی شما وقتی کار خوب میکنی برمیگردی به حقیقت خودت. چی میگیری؟ از فطرتت مزد میگیری. این ثواب همون فطرت اللهه، همون نیکی و خیریست که تو به خاطر او آفریده شدی. هر وقتم خوب باشی برمیگردی همونجا. پس ثواب اشاره داره به اون حقیقت فطرت آدمی، هم تو دنیا بهش میدن هم تو آخرت. فطرت انسانی استعداد رو داره، در درونش اینا تعبیه شده که اگر تو عمل رفت به طریق خیر بر میگرده به همون فطرت، از همون فطرته میگیره خوبی ها رو، هم خوبی دنیا رو هم خوبی اخروی. مطلب پنجم در این آیه شریفه میگه ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. برای آخرت کلمه حسن نیامده. بله؟ ثواب دنیا، بله باش، اشتباه لپی بود، ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. برای دنیا این حسنه نیامده، برای آخرت آمده، حسن ثواب الاخره. چرا اینطوریه؟ چون نعمتهای دنیا با این که نعمتن ها، با این که نعمتن، با این که خیرن، ولی ناقصن، ناقصن، کامل نیستن. یه حدیثی است در بهار جلد 78 صفحه 453، شما حتما خیلی خوندید این رو، بعد اون قسمت آخرش. خب این چیزایی که ما در دنیا دوست داریم نصیبمون بشه، خیر ماست، چیه؟ هر چیزی که باعث راحتی بشه، هر چیزی که باعث آرامش و راحتی بشه. یعنی شما به هر چی نگاه میکنید از این دنیا ها، هر چی نگاه میکنید آخرش بر میگرده به این که میخوام راحت باشم، روح، راحتی، لذت ببرم. لذت کامل. این نشدنیه تو دنیا، چون نشدنیه دیگه حسن نداره. حسنی که با قرآن بخواد بگه حسن، قرآن یه جایی میگه حسن که کامل باشه. این آیه، این حدیث رو شنیدید، اوحى الله تعالی الی داوود، یا داوود انی وضعت خمسة فی خمسه و الناس یطلبونها فی خمسة غیرها فلا یجدونها. و آخرش داره که وضعت الراحة فی الجنه و هم یطلبونها فی الدنیا فلا یجدونها. راحتی رو تو بهش قرار دادم، اینا میخوان تو دنیا پیدا کنن. نمیدونم، میگه اگه فلان چیز بشه دیگه مشکلمون حل میشه. اگر اینطوری بشه، اگه خانه مال خودمون بشه دیگه همش حله. اگه بچه دار بشم دیگه مشکل حله. هر چی میرسه اینو بازم نشه، باز دوباره چیز دیگه از یادش میزنه بیرون. یک خوشی هم که گیرت میاد بلافاصله باز یک اتفاق میفته، از ناخن پاد میکشن بیرون. مثلا این دنیا اینطوریه. لذا حسن حساب شده دیگه، قرآن قرار حساب شده حرف بزنه. ثواب هست، تای ثوابه. خب تای ثواب با همین ثواب کافیه دی، ولی کمال و سقف ثواب باید حسن داره. حسن هم از اون مقوله حسن قبح عقلیه. حسن به معنی تمام حسن، تمام زیبایی، اطلاق در حسن، اطلاق در حسن. حسن معنی کماله و این در آخرت هست. حسن ثواب آخره. اینم شد مطلب پنجم. مطلب ششم، والله يحب المحسنين، در آخر آیه والله يحب المحسنين، احسان در قول و فعل. در قرآن کلمه محسن و احسان که به کار برده شده، در قول و فعل. قول ما عام است، از اعتقاد و بیان. مورد محبت خدا قرار گرفته است. چرا؟ چون ذات باری تعالی و صفاتش همش احسانه. ذات باری تعالی، حالا ذات رو نخواهیم حرف بزنیم، صفات باری تعالی همش بسته شده بر پای احسان. احسان حقیقی از مبدأ اعلی صادر میشه. دوست داره که خلیفه‌اش که انسان هست، رو کره زمین هست، همین صفات رو داشته باشه. یعنی بنابراین خودش فی نفسه برای خودش اهل احسان باشه، خودش برای خودش محسن باشه و برای دیگران هم همین شکلی. مثل طهور، طهور طاهرون فی نفسه مطهرون لغیره. این والله یحب المحسنین، منظور از محسنین چنین افرادی هستن. نه اینکه فرض کنید خودشو نسازه، فقط خیر رسانی کنه به دیگران. نه هم خودش، که البته پیدا نمیشه کسی از درون آدم نابابی باشه، همه شؤون زندگیش احسان باشه. نه، احسان اگه به معنای کامل ما در نظر بگیریم، بعد جایی آیه بگیم والله یحب المحسنین، یقیناً کسانی هستن که در درون ساخته شده هستن و پرتوهای بیرونیشون هم یقیناً احسان برای خلق خداست. و صلی الله علی محمد.